بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن الله تعالى يعطيك ما دمت جالسا في المسجد به کل نفس تنفست درجتن فی الجنه و تسلی علیک الملائکه و تکتب لکه به کل نفس تنفست فیه عشر حسنات و تمها انک عشر سیئات. مادامی که انسان در مسجد به انتظار نماز یا بعد از نماز، مادامی که انسان در مسجد است، خداوند متعال او رو مشمول عنایات خودش میکنه. یعنی چه؟ هر نفسی که از او برآید در مسجد موجب این است که در بهشت درجه ای کسب کنه و با هر نفس کشیدن فرشتگان و ملائکه بر او درود میفرستند. همین فرشتگانی که بر پیامبر اکرم درود میفرستند بر جالس در مسجد هم درود میفرستند و با هر نفسی که میکشد 10 حسنه برای او ثبت میشود و 10 گناه از او محو میشود. فرشتگان مداد و پاک‌کن دارن. وقتی فردی تو مسجد با پاک‌کن هر نفس 10 تا پاک میکنن، با قلم 10 حسنه مینویسند. مسجد چیه که اینجوریه؟ مساجد متعلق به خداست. ان المساجد لله، خونه خداست. فلا تدعو مع الله احد. وقتی میگه ان المساجد لله، منظورش اینه که غیر مساجد مال خدا نیست؟ نه، این نیست. مساجد و غیر مساجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض. وقتی لله ما فی السماوات و ما فی الارض، شرف مسجد اقتضا میکند که این رو با یک قید خاص که ان المساجد لله بیان بکنه. پس این عظمت مسجده، این شرافت مسجده، این کرامت مسجده. کرامت مسجد به خاطر چیه؟ عظمتش چیه؟ 2 عنصر در مسجد هست. 1 عنصر عبادت. انسانی که در مسجد میره با هدف عبادت میره، قدم برمیداره به سوی عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی خودسازی. انسان تقرب به خدا حاصل بکنه، به خدا نزدیک بشه، هر گامش نزدیکتر بشه. 2، این نماز رو تو خونه هم میشه خوند، اقامه کرد، همون خودسازی و همون اثر رو شاید هم داشته باشه، شاید کمتر نباشه، یا اگر کمتر هم باشه فاصله خیلی زیادی نباشه. چرا رو مساجد تاکید میشه؟ چون جمع مسلمان ها، مؤمنین، متدینین، درباره مسائل جمعی مسلمین صحبت بشه، از درد هم بدونن، به درد هم بخورن. پس در مسجد 2 تا اتفاق میفته: خودسازی، جامعه پردازی. انسان هم نیم نگاهی به خودش و خدا داره، به خدا نزدیک بشه، هم نیم نگاهی به جامعه داره، به جامعه نزدیک بشه و مشکلاتش رو حل کنه و غمش رو بخوره و با جامعه باشه. اینکه کونو مع المؤمنین، اینکه با دیگران یا نماز با نمازگزاران بخونید، بخشیش به خاطر این حرفاست، ثمرات ایجابی که داره. از این جهت مسجد جایگاه مهمی داره و احب البقاء الی الله مساجد هست و هر کسی هم که مسجد رو اعمار بکند این نشانه ایمان به خداست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اعمار مساجد به اینی که آجرشو بچینی، بنکشی بکنی، تمیز کنی، نظافت بکنی، اینا هست. ولی اعمار اصلی این است که با ترددت به مسجد، مسجد رو رونق ببخشید. مساجد رونقش مایه اعمارش هست. حتی من مخالف نیستم با اعمار مسجد به حسب ظاهر، ولی اون اعماری. از این جهت مسجد مهمه. وقتی مسجد این اهمیت رو دارد که مایه خودسازی و جامعه پردازی است، این عبارت که ان الله یعطیک ما دمت جالسا فی المسجد، این عبارت خیلی غلو آمیزی نیست. چون انسان مادامی که تو مسجد یا داره به خدا نزدیک میشه، یا داره مشکلی از مشکلات خلق خدا رو برمیداره، یا کمک به اونها میکنه. تو مسجد آموزش قرآن میده، تعلیم میده، احکام میده، دیگران رو تربیت بکنه، اخلاق یاد بده، اینا همه اون شرف رو داره. خب در بحث فقه جنگ نرم، در موضوع تنفیر که بحث میکردیم برای اثبات حرمت تسهیلگری کار دشمن در جنگ نرم، یک پرانتز باز کردیم درباره مصلحت. چیستی مصلحت رو گفتیم، دیدگاه‌های مختلف راجع به مصلحت رو گفتیم، اینکه مصلحت در احکام شرعی ثبوتاً وجود دارد رو بحث کردیم، اثباتاً هل یمکن الاستدلال بهی برای اثبات حکم شرعی در جایی که حکمی از جانب شرع نیامده یا نه، این رو گفتیم. اهل سنت اسمش رو گذاشتن مصالح مرسله، این رو شیعه نپذیرفت به دلیل ظنی بودن، و اهل سنت بخشی مدعیان قابل پذیرش نیست، مثل شیعه فکر میکنن، مثل حنبلی ها، مالکیه و شافعیه اجمالا میپذیرن، بعضی ها نظر افراطی داشتند، حد اکثری داشتند که حجت از حتی در جایی که مغایر با حکم دیگری باشد، و بعضی ها نظر به تفصیل داشتند، مثل غزالی که عرض کردیم. توضیحاتی هم که دادیم، چه نظر حد اکثری چه نظر غزالی، در مصادیقی که مثال زدن، مثالشون مربوط به مقام اثبات حکم شرعی نبود، مثالشون مربوط به تزاحم دوتا حکم شرعی بود. به همین خاطر هم گفتن اگر در تزاحم یا تعارض باشه باز مقدمه. بله، این از باب تزاحمه که مصلحت اقوا داشته و مقدمه. پس تمایز بین نگاه امامیه و اهل سنت در موضوع مصلحت، این مسئله قابل توجهی است. به حسب ظاهر سه یا چهار نگاه در اهل سنته: نظر به نفی، نظر به اثبات، نظر به تفصیل، نظر به این که حتی در تعارض با ادله دیگر حجت است. اما در امامیه اینجوری نیست. ما یکی دو تا نمونه رو عرض کردیم. مثلا مرحوم محقق ناینی رحمت الله علیه دارد که انهو لا سبیل الى انکار ادراک العقل تلک المناطات، وقتی از مناطات حکم شرعی صحبت میکنن میفهمن که تردیدی نیست که نمیشود انکار کرد که عقل این مناطات در احکام رو که موجبه جزئیه هست در اثبات یک حکم شرعی نمیتونه عقل این رو انکار بکنه. و ان العقل، و چه بسا که عقل، ربما یستقل به قبع شیء و حسن آخره، عقل در ادراک این که یک فعلی قبیح است یا حسن است مستقلن اون رو درک میکنه. ولا یمکن عزل العقل فی ادراک الحسن والقبر کما علیه بعض الاشعره. بعضی از اشعره میگن عقل نمیتونه حسن قبر رو ادراک کنه، ما میگیم میتونه، چون میتواند در عالم ثبوت این رو میتواند ادراک کنه و میتواند تشخیص بدهد که آقا اگر مسی حرام است به خاطر اینکه لاعقلی موجب اضرار است، از بین بردن عقل، زوال عقل در نزد عقل مقبول نیست، پسندیده نیست. خب پس با توضیحاتی که دادیم در دیدگاه اهل سنت که چهار نظر داشتن و دیدگاه امامیه که کلمات برخی از بزرگان رو تو اینجا نقل کردیم، امروز هم به فرمایشات ایشون اشاره کردیم، حاکی از اینه که شیعه در مقام اثبات تمسک به مصالح مرسله نمی کند. چرایی عدم تمسک در کلمات بسیاری از آیون هست. امام رحمت الله علیه هم یک عبارت واضحی رو دارند، این عبارت رو ما از کتاب طهارت جلد 3 نقل کردیم. ایشون در توضیحش دارن که ضرورت عدم طریق للعقول، اونجا مرحوم محقق ناینی میگه ضرورت انه لا سبیل الا انکار ادراک نقل تلک المناطات، در اینی که عقل اون مناطات رو درک میکنه اینو نمیشه انکار کرد. ایشون میفرماد ضرورت عدم طریق للعقول، عقول در این حالی که مناطات رو ادراک میکنن اما نمیتوانن فهم ملاکات احکام تعبدی رو دقیقا فهم کنند. آقا چطور شما میگید نمیتونن ملاکات رو درک کنن؟ 3 مثال میزنه ایشون. میگه آقا اگر ملاک رو عقل تماما درک میکنه، خون نجسه، بول هم نجسه، آلوده شدن بدن یا لباس نمازگذار به یک بخش کوچکی و کمتر از درهم خون، این مجاز است در نماز، اما به سایر نجاسات نه. خب شما میگید آقا شارع مقدس جعل کرده و حکمت داره و مصلحت داره، ابتعاد از نجس درش مصلحت است. خب این نجس و اون نجس جفتش نجسه، چرا در اینجا شارع میگه خون لا بأس بهی، در سایر نجاسات میگه بأس بهی، مشکل داره؟ یا در خون میگه مقدار اقل از درهم و اکثر از درهم، اگه قراره حالا یه درهم باشه یا ونزه مثلا یه کف دست باشه فرقش چیه وقتی شما نجسی؟ شارع اینجا رو میگه نه، اونجا رو میگه آره. یا بین خون ناشی از جروح یا قروح، فرق قائل شر. اگر عقل ملاکات همه احکام رو در تعبدیات میفهمید، اینا رو باید درک میکرد، با اینکه عقل به ماه و عقل فرقی بین اینا قائل نیست. شرع چون گفته آقا پرهیز از خون جروح داشته باش، یا گفته از اقل از درهم لا بأسه، یا گفته خون یعنی نجاست ناشی از دم لا بأسه، اینا رو چون شهر گفته تعبدیست ما میبذیم، والا ما باشیم و خط کش عقل نباید بین اینا فرق قائل باشیم. پس ضرورت عدم طریق للعقول الى فهم مناطات الاحکام تعبدیه و الا فأی فارق عند العقول بین الدم و غیره و بین مقدار درهم و اقل من و بین الدم القروه و الجروه و الى ذالک من التعبدیات. تعبدیات این حرفا زیاد داریم. فلفقیه نتیجه میگیره ایشون. فلفقیه، فقیه اونیه که کل الفقیه، فقیه واقعی اونیست که من یقف و اندت تعبودیات در تعبودیات روی آقا شاره اینو گفته ما میگیم چشم، شاره نگفته ما دلیلی نداریم. این فرمایششون. بنابراین از نظر ایشون فهم و عقل بشر در ادراک مساله تعبدیات عاجزه، ولو اینکه ممکنه برخیش رو بفهمه ولی کل ملاک رو تشخیص نمیده. اذن وقتی کل ملاک رو تشخیص نمیده نمیشود ما در تعبدیات تمسک به حکم عقل بکنیم و به اون حسن و قبح عقلی بکنیم، به اون مصلحت عقلی بکنیم و فتوا صادر کنیم. گفتیم هم چون داریم فرق رو جمع‌بندی میکنیم در بین دیدگاه امامیه و عامه، عرض کردیم هم غزالی که قائل به تفصیل بود و مصالح مرسله رو در امور ضروری پذیرفت و سایرین که اون رو یعنی سایر از امور غیر ضروریات مثل کمالیات و جمالیات و اینا که مثال میزنه در اونجا نپذیرفت، یا توفی که دیدگاه حد اکثری داشت و میگفتش که مصالح مرسله حتی در صورت تعارض با نصوص شرعی و تعذر از جمع اون مصالح مرسله رو مقدم میدونست. ما گفتیم با کنکاش در مثال ها فهمیدیم که اینا دارن دیدگاه شیعه رو میگن، نظرشون با شیعه یکسانه. امامی هم همین رو میگه، امامی هم میگه ما حکم نمیتونیم جعل بکنیم، اینا هم در مثال حکم جعل نکردن، وضع قانون نکردن. چه کردن؟ در مقام تزاحم دوتا مصلحت یکی رو بر دیگری، اونی که اقوام ملاکن بود رو ترجیح دادن. خب این تفاوت بین دیدگاه امامیه و عامه از در خصوص مصلحت مرسله. بفرمایید.
الان ما در تعبدیات خوب هست امام فرمودن راهی برای عقل نیست، ما هم قبول داریم برای عقل. اما یه چیزی که اینجا پیش میاد اینه، زمانی که در تعبدیات تضاد پیش میاد ما میان قضاوت کنید عقل و مصلحت رو بگیر. اگر عقل نمیتونه بفهمه عقلاش هم نمیتونه بفهمه، این چطور میشه؟
نه این نیست، این ملازمه رو ما قبول نداریم. در تعبدیات که شما با دو عمل مواجهی، عقل میتواند اهم و خطورتن رو تشخیص بدهد، چه اونجایی که تزاحم بین یک واجب تعبدی است و یک واجب غیر تعبدی. مثلا موقعی که انقاض غریق با نماز با هم در تضاهمند، عقل میتونه تشخیص بده یا نه؟ در تعبدیات هم اگر دو عمل تعبدی باشد که یکی بدیل دارد یکی ندارد، باز عقل میتونه تشخیص بده. ضرورتا اینجوری نیست بگیم چون عقل حکمت کاری رو نتونست، منات و ملاکش رو نتونست تشخیص بده، اهمیتش هم نمیتونست تشخیص بده، نه این قبول نداریم. میشه حالا ممکنه یه جایی یه مسئله خاصی رو شما الان تو ذهنتون باشه اونو باید بررسی بکنیم، این ضرورت قبول نیست. خب ما این موضوع نیمه کاره جلسه قبل رو تکمیل کردیم که تفاوت دیدگاه امامیه و غیر امامیه در موضوع مصالح مرسله چیست. یک سوال دیگه ممکنه تو ذهن بیاد یا ما به شکل سوال مطرح میکنیم و جواب میدیم. اگه الان برگردیم به چند خط قبل و بخوایم جمع بندی بکنیم، با هم دیگه به این نتیجه میرسیم که امامیه در عالم جعل حکم استناد به مصلحت عقلی رو کافی نمیدونه. یعنی در مقام اثبات گفتیم نمیتونیم تمسک به مصلحتی که عقل ادراک کرده از یک عمل به اون استناد کنیم. خب اصلا شما میتونید به ما بفرمایید که قلمرو مصالح در فقه شیعه کجاست؟ که ما بدونیم کجا به کجاها شما به مصلحت عقلی در فقه تمسک میکنید، که تکلیف خودمون رو با شما بدونیم. در فقه شیعه ما در سه حوزه به مصلحت و مصالح عقلیه تمسک میکنیم. بیشتر از این رو هم فعلا نمیپذیریم، مگر اینکه بعداً یه دلیل قوی پیدا بکنیم بخوایم فراتر از این سه دلیل بهش تمسک کنیم. البته این سه دلیلی که من میگم این به غض نظر از علم است. تارتن ممکنه شما علم برات حاصل بشه به ای طریق من طرق که آقا این مصلحت که عقلم درکش کرده مبنای حکم شرعیست. اگر به این علم پیدا کردیم، علم به معنای واقعیش یقین حاصل شد، تمسک یقین نه به جعل جائل است، یعنی حجیت عقل و یقین و مسائل عقلی در اینجا وقتی علم پیدا کردیم به جعل جائل نیست. معذرت میخوام گفتم عقل، منظورم علم. علم به جعل جائل نیست، ذاتیست. کسی هم نمیتونه اگر شما به علم عمل کردی بگه چرا به علم عمل کردی، علم حجیتی ذاتی. این سه جا کجاست؟ این سه جا یک در تزاهم و تمانع دو حکم شرعی در مقام امتثال. مثالاشو الا ماشاءالله گفتیم و شنیدیم. هر دو حکم شرعی است. اقم الصلاة حکم شرعه، انقذ الغریق حکم شرعه. در مقام تزاهم کرد، شما به عقلت مراجعه میکنی کدوم مهمتره. نماز رو الان بشکنی اشکال نداره، نماز رو واردش نشی اشکال نداره، چون واجبیه که حتی اگر قضا هم شد بدیل داره. اما جان یک انسان از دست رفت دیگه بدیل نداره، عقل این رو میگه. پس در مقام تزاهم و تمانع لا بأس بالمراجعه الى العقول ابد. دو، در مسئله ولایت شرعی و سرپرستی بر اموال صغار و مهجورین، جایی که در کتب فقهی مثالهای زیادی هم زده شده، بعضیاش هم ما گفتیم، بعضیاش هم شاید دوباره به مناسبت بگیم. یعنی در بحث ولایت، من اول تو تقسیمی کردم گفتم در دو جا، یکی در تزاهم دو دلیل، دوم در ولایت. ولایت رو هم به دو دسته تقسیم کردم، ولایت عمومی و ولایت شرعی، ولایت اجتماعی، ولایت شرعی، ولایتی که پدر بر فرزند داره، ولایتی که امام بر جامعه داره، فقیه بر جامعه داره.
عمومی و شرعی نمیدونم.
بله؟
چرا
عمومی و شرعی همه داره مثلا؟
نه میدونم چرا عمومی رو شرعی نمیدونم.
نه اونم شرعیه، نه اون منشأ این رو به حسب شرع با صراحت بیشتری جعل کرده، اینی جعل تو علیکم حاکما، نه اینکه اون غیر شرعیه. این به جعل شارعه، اون به جعل عقلی هم هست. یعنی عقلم میدونه بچه صغیر پدرش متکفل امورش. بعد دیدم که ولایت شرعی رو چون میخوایم بیشتر روش کار کنیم و در نتیجه گیری مورد توجه قرار دیم، سه دسته کردیم و اینجوری میگیم: در تزاهم، در ولایت عمومی، در ولایت حکمرانی. که مشکل شما هم حل بشه که اون شرعی اون یکی غیر شرعی نشود. به این شکل به سه دسته تقسیم کردیم.
عمومی و حکمرانی دو تا
هست. آره، ولایت عمومی و ولایت حکمرانی. این رو ما اینجوری کردیم، شما میتونید به همون الگوی سابق بگردید. من چون توی استنتاج بحثای بعدی میخوام به این استناد کنم، از هم تفکیک کردم. خب فتاوای زیادی هم داریم که مثلا فقیه یا حاکم ولایت بسیار گسترده تری فوق اون چیزی که در تصور اولیه به ذهن میرسد از سوی شارع برای تأمین مصالح عامه در اختیار داره. ولایت فقیه، ولایت حاکم، ولایت سلطان، ما شئت فعبر، ما تعبیری که ازش میکنیم میگیم حاکم شرعی. نگفتیم حاکم شرع که تصور نشه منظور قاضی است، ولی شرعی، حاکم شرعی، سلطان شرعی، یه اختیاراتی برای تدبیر و تأمین مصالح عباد دارد که به اون اختیاراتی دادن. مثلا در مصباح الفقاهه، در انوار الفقاهه قائم مکارم این رو داره: حکم الفقیه به ترک الحج فی بعض السنین و فی بلد من البلاد. این شاید برگرده نظرشون به اون سال 66 به بعد که 3 سال حج تعطیل شد. حکم الفقیه به ترک الحج فی بعض السنین و فی بلد من البلاد اذا کان هناک مصالح اهم من فانه لا ریب فی انتباهی علی ما عرفت من قاعده الاهم والمهم. ایشون میگه منطبق است بر قاعده اهم و مهم. حتی امام این فرمایش قبول نداره. امام میگه فقیه به ما و فقیه حاکم به ما و حاکم، اون نه از باب احکام ثانویه، نه از باب اهم و مهم و نه از باب مثلا ضرورت، نه، فقیه شعبه است، ولایتش از شعبه ولایت پیغمبر خدا و این ولایت رو داره. چون با این لحن خیلی قوی و حرفش هم منطبقه بر اصول و فهم حکمرانی است، نه حکمرانی بر اساس عقول بشری، حکمرانی بر اساس فقه امامیه منطبقه. یعنی اگر کسی میاد نیاد متجزه دونه به دونه احکام ببینه، احکام رو که کل ببینه، حاکمیت رو که کل ببینه، حرف منطبقه بر قاعده است. ما حالا انشاءالله در وقت خودش این رو مورد توجه قرار بدیم. پس ما قلمرو و اقلیم اجرای مصلحت رو در 3 جا با این بیانی که عرض کردیم مورد توجه قرار میدیم در فقهیه. مثال هایی رو داریم، این مثال ها رو بعضیش ممکنه در یک فضای دیگری با هم مرور کرده باشیم، ولی به دلیل اهمیت و جمع‌بندی پایانی که بخواد بکنیم به نظرم مناسبه با هم یک مرور سریعی داشته باشیم. من چندین مثال آوردم. شیخ مفید رحمت الله علیه از اختیارات امام، ببینید داریم کاربرد مصلحت رو در فقه امامیه میگیم، 3 اوزه رو براش بیان کردیم: 1 ولایت فقیه، ولایت حاکم، در این حوزه مصلحت حاکم اختیار داره مصلحت رو ببینه و حکم بکنه. شون داره ولی الامام قبل القسمت من القدیمته ما شاء علی ما قدمناه فی صرف الاموال. آقا غنایم جنگی جمع شده، علاقاده این غنایم رو تقسیم میکنن بین قضات. اون موقع که ارتش و جیش و فلان و اینا نبود که بیان حقوق ماهیانه بدن، تأمین حقوق مجموعه کسانی که به جنگ رفتن یا خانواده شهدا یا کسانی که به نوعی در جنگ خدماتی را دادن، از همین غنایم قنام رو میادن تقسیم میکردن و این چه بسا یه جنگ میرفتن و میادن حقوق یه سال در میاد. خب حالا امام حق داره رو حسابی که میکنه، حساب کتابی که میکنه، این غنیمت رو بخشش تقسیم کنه، بخشش نه یه کاری دیگه بکنه، بیان رودخونه رو درست کنن، جاده رو درست کنن، مسجد رو درست کنن، درمانگاه درست کنن، یا نه اصلا همش رو. ایشون میگه که ولی الامام قبل القسم من القدیمه ما شاء الله ما قدمنا ولهو ان یبدع به صد ما ینوی، میتواند بیشتر این اموال رو خرج اون کارهایی که تو ذهنشه بکنه. به اکثر ذالک المال و این استغرق جمعیه، حتی اگه همه اموال رو داد. فی ما یحتاج و نهی فی مسائل المسلم، تعبیر ایشون اینه که جایی که مصلحت مسلمین اقتضا میکنه. پس فقیه اختیار داره. شیخ طوسی رحمت الله علیه دارد که
شاید نظر ایشون روی امام عادل تو استفاده خودشون اون رو در اختیار امام معصوم که مساله رو به وضوح می‌بینن باشه.
درست. ما در بحث جنگ نرم در اون جایی که آیا اذن امام لازمون ام لا، اونجا بحث کردیم، مراجعه بکنید. ما روایات امام رو بحث کردیم، سه تا تعبیر داریم: امامون عادل، امامن و امام مفترض الطاعة. در هیچ روایتی شما یافت نمی کنید که امام معصوم گفته باشند. واژه امام معصوم در کار نرفته. مهمترین واژه‌ای که به کار رفته امام مفترض الطاعة است. در امامن، خب شما امام تعابیر زیادی داریم که هم امام جامعه اسلامی رو میگن امام، هم امام جماعت میگن. پس اطلاق فقیه که حاکمه بهش اطلاق امام بکنیم خارج از ضابطه نیست. امامن عادلن، هم امام جماعت باید عادل باشه هم امام جامعه مسلمین باید عدالت شه. استعمال عدالت یا واژه عدالت لا یخصص هذا القید بس الی امام المعصوم، نه لا یخصص، این قید تخصیص نمیدنه که صرفا امام معصوم مراد بشه. امام مفترض و تام همین، این امام عادلی که شد از طرق شرعی شد حاکم، اطاعتش واجب میشه مفترض و تام. اذن وقتی ما میگیم امام، این امام المسلمین است، حاکم اسلامی است. قرائن دیگری هم در بعضی از فتاوا هست که به اون مراجعه میکنیم، مشکلی نداره. از نظر ما ادله تمام است در این که امام مصداق عتم و اوفر و اجلا و ادقش امام معصومه، اما غیر امام معصوم هم شامل میشه. وقتی میگه ولل امام، ولل امام المعصوم، ولل امام العادل، ولل امام المفترض الطاعة، همش شامل میشه.
نگاه رو خب الان بعد از استعمام به صراحت خیلی دارم، شاید قبل هم کردم، ولی بعد از استعمام این نگاه نگاه پررنگیه. ما داریم به جناب شیخ مفید نسبت این برداشت رو از این جهت عرض میکنم.
از کجا معلوم که شیخ مفید وقتی داره میگه ولی الامام، چون جنگ ها فقط در زمان ائمه معصومین نبوده که، وقتی میگه ولی الامام از کجا که اون سایر ائمه رو در بر نشه، این رو نمیتونیم اثبات بکنیم. شیخ مفید هم وقتی داره میگه امام، امام المسلمین رو داره میگه، قیدی نزده شیخ مفید با اون دقت نظری که دارد. اگر بخواد بگه امام معصوم، تصریح میکنه بهش، اون همین واژه ها رو میشناسه، هم بلده هم فرقش رو با هم میدونه.
شرایط تقیه هم بوده.
حالا دیگه این که الان اینجا تقیه رو، این عبارت به این صریحی رو بخوایم بگیم با تقیه، این تقیه به اینجا نمیچسبه، چون در این حالی که بزرگان فقه مثل شیخ مفید، شیخ طوسی در عالم تقیه بودن، سعی کردن خط فاصله بین امامیه و غیر امامیه رو هم همواره حفظ بکنن. اگر اینجا قرار رو تقیه بکنن، تو نماز متکتف هم ممکن بود تقیه بکنن، فحیصان که اونجا نکردن، اینجا هم نکردن. شیخ طوسی رحمت الله علیه زیل اون روایت امام صادق علیه السلام که فرمود که یک کسی رو آوردن پیش امام امیرالمومنین حد بزنه، این بدنش مریضی داشت، قروح و جروح و اینها داشت، حضرت نزد. شیخ میگه انهو لانهو اذا کان اقامت الحد الال امام، وقتی اقامه حد در اختیار امام است، فهو یقیم ها علی حسب ما یرا، یعنی اختیار امام رو در اقامه حدود چه تأخیر بیاندازه، چه مقدم بکنه، چه به شکل دیگری اجرا بکنه، این رو میداند، اون در اختیار امام. در کتاب مبسوط در رابطه با قاضی، ببینید همواره بحث این هست در قضا و اجرت قاضی که آیا قاضی میتونه اجرت بگیره یا نه. مشاغلی که واجب عینی است یا حتی بعضی جا واجب کفایی است، میگم چون واجب شد به این آدم، کار واجب مثل نماز خوندنه، نمیشه درخواست حقوق و اجرت بکنه. این همیشه در علمای سلف مورد بحث بوده که آقا یه کسی حالا اومد اذان گفتن، اذان وقتی تعیین شد برای گفتن اذان، میگم شغل واجبیه باید انجام بده، میتونه حقوق بگیره یا نه. اومدن این رو توجیه میکنن، یا حقوق قاضی رو یا حقوق کارگزاران رو، اینا رو توجیه دارن. ایشون در توجیه حقوق قاضی میگه اذا اراد الامام ان یولی قاضیا، تصمیم گرفت که رو قاضی کنه برای شهری، فان وجد متطوعا والله، اگر تونست یه آدمی که خودش یعنی با اختیار خودش پیش قدم بشه برای قضاوت، اون رو انتخاب کنه. ولا یولی من یطلب علیه رزقا، در این صورت اگر کسی که حقوق میخواد تعیین نخواهد کرد. بعد روایت عثمان ابن ابی العاص رو که میگه پیغمبر من رو دعوت کرد برای کار قضا، این رو نقل میکنه و آخر روایت میگه فإن لم یجد متطوعا تو این روایت کان له ان یولی القاضی و یرزقه من بیت المال، اگر کسی که متطوع باشد این رو گیر نیاورد، به دست نیاورد، آدم قاضی داریم، با سواد داریم، ولی هر کسی میگه آقا من امروز دارم کشاورزی کنم، گروه نون زن بچه‌مو بیارم، من اگر بیام قضا نمیتونم رزق زن بچه‌مو تامین کنم، اگر هم بیام قضا شما بهم حقوق نمیدی. بنابراین منصب فارغ و شاغر میماند به قول عربا. برای اینکه شاغر نباشد میگه امام میتواند غیر متطوع رو نصب بکنه، حتی یه جایی ممکنه غیر متطوع عدل است، متطوع هم داریم ولی این عدل است، یا متطوع داریم ولی این ادق است، یا غیر متطوع آدمی است که مقبول اکثر است. این ملاحظاتی هست روش بیشتر مورد، میگه این رو تعیین میکنه و بهش اجرت هم بده. شیخ انصاری هم میگه فلا اشکال فی جوازهی للقاضی مع حاجته، این همه مصالحیه که للمصلحه دارن میگن، زیل این ها یا اول این عبارات همش مصلحت عامه هست. شیخ میگه لا اشکال فی جوازهی للقاضی مع حاجتهی، اگر قاضی نیازمند بود مثل اون مثالی که زدیم باید بره کشاورزی که خونش رو زندگیش رو تامین کنه، بعد اضافه میکنه بل مطلق از این نظر عدول میکنن، اداره الامامو المصلحت فی، موقعی که امام مصلحت میبینه میتواند که حقوقش رو بده. یا و رأی و ولی المسلمین، معذرت میخوام و یه خطوات بالاتر بخونم که مفهوم بیاد دستمون، میگه که یرجع الی مصالح المؤمنین، تو پرانتز نوشته مسلمین، و حقوقهم یعنی حقوق اونا، کل قضاء و الافتاء و الاذان و الاقامه و نحوها، و رأی ولی المسلمین اصل المصلحه فی تعیین شیء من بیت المال. اینا همه نگاه میکنید ببینید در تعیین حقوق مصلحت رو اگر اقتضا کرد، مصلحت کجاست؟ آقا این آدمی که اذان میگه این صداش خوشتره، اذانگوی مجانی هم داریم ولی این صداش بهتره، جاذبه ایجاد میکنه، عملیات یعنی اثر روانی داره، یا این قاضی هست قاضی مجانی هم داریم ولی این عدله، یا نه این قاضی عادل هم هست بل عدلون، ولی اینجا منطقه‌ای که زندگی میکنه قبیلشه، اگر بره دعوایی واقع بشه یه طرفش هم قبیلش باشه تو محضور میفته، مسئله اینه که یه غریبه بره، اون غریبه دیگه مجانیست پول میخواد، این همه میشه مساله. مساله یه چیز گنگ و سختی نیست. ما امروز توی دوائر، توی ادارات، توی استانها، توی محافظات، توی مشاغل، اینا با این مساله روزانه سر کار داریم، که این مساله اگر ما باشیم و این که مصلحت رو پیچیده بکنیم واقعا کار سختی میشه، یا مصلحت و اصلح رو بخوایم هر لحظه کنکاش کنیم خیلی سخت میشه. اما مساله وقتی مجموعه امورونی امروز مصلحت اینه، الان باید این تصمیم بگیریم، اینجا امام یا من نسبه الامام، این رو همیشه یادتون باشه، وقتی میگیم امام و من نسبه الامام، که استانداران، بخشداران، فرمانداران یا آقای وزیر و مدیران استانیش، معاونینش در حوزه‌ای که اختیار دارن، اینا هم اختیار دارن. ما الان فرض کنیم جهاد کشاورزی میخواد یه وامی رو بده به کشاورزان. این اختیار مال وزیر بوده، الان این تنزل کرده شده دست رئیس اداره کشاورزی فلان شهر. حالا این اختیار رو داره اداره الامام او من عینه مصلحتا در این قصه. اینها این موارد. چند مورد دیگر هم هست که باید بگیم. بعد از این مسئله ما میخواییم بیاییم بگیم مرجع تشخیص مسئله. تو مرجع تشخیص مسئله میخواییم به این حرفا استناد کنیم. این رو که من مرور کردم برای که ذهن شریفتون باشه، منوس بشه، که بگیم در هر کدوم از اینها مرجعش کیست و چیست و چجور است. ادامه بحث انشالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام علیکم.